آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
ممنونیم دوستان عزیز که همچنان شنونده برنامه آینه حقیقت هستید. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارین، خوشحال میشیم با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الکافی سئل النبی صلی الله علیه و آله ایل مؤمنین اکیس، کی کیستر و زرنگتر و باهوشتر است از میان مؤمنان؟ فقال اکثرهم ذکرن للموت و اشدهم له استعدادن. واقعا هم همینجوره، هر کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد این زرنگتر است، چون غفلت از مرگ غفلت از یک حقیقتی است، از یک واقعیتی است که انسان ناگزیر با اون روبرو خواهد شد و باید فکرشو کرد. لذا این یک حکمت بزرگی است که از کثرت وضوح مورد غفلت ما قرار میگیرد. خب بیادمون باشه که این مسیری است که حتما به اینجا منتهی خواهد شد، در این هیچ تردیدی نیست، شکی در این نیست. باید آماده بود برای اون لحظه. البته این آمادگی مقداری با تلاش و مجاهدت و اطاعت است، مقداری هم با استمداد از لطف الهی. و ان کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. اینم یکی از راه هاست که انسان با خدای متعال در میان بگذاره ضعف خود را. من لی غیرک از الهو کشف غری و ندر فی امری، ضعف خود را، کوتاهی خود را، عجز خود را، غفلت هایی که موجب گناه و ورود در معصیت، اینا رو به در میان بگذاره، با خدای متعال اقرار به عجز خودش بکنه، تصمیم هم داشته باشد برای اینکه تعمدن وارد این گنداب و مرداب دوباره نشه. این راهش این هاست.
ای دوستان من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم، من کیستم، من کیستم؟ شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم؟
ای دوستان من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم؟
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه آینه حقیقت هستین. بخشی که شنیدید بخش حدیث هدایت بود و حالا بریم سراغ سوال بعدی شما که برادر بزرگواری پرسیدن چطور میشه بین این همه ملائک فقط یک ملک از فرمان خدا سرپیچی کنه. استاد محمدی بفرمایید، در خدمتتان هستیم.
ما نمیدونیم منظورشون از اون ملکی که تخطی کرده چیه، چون این سوال میشه به چند وجه توضیح داد. یکی اینکه منظورشون ابلیس باشه که در بین فرشته ها بود و تخطی کرد. یکی منظورشون فسروس ملک باشه یا دردائیل، هر کنون باز از اینها بحث دیگه ای داره. اگر مشخص میکردن که منظورشون از اون ملک چیه، خب ما راحت تر میتونیم پاسخ بشیم. اگه منظورتون ابلیسه که در بین همه فرشتگان فقط این یکی نافرمانی کرد، چون ترس در فرشته ها بود و فسجد الملائکه و کله مجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، پاسخ اینه که ابلیس از جنس ملائکه نبود. بر خود قرآن داریم کان من الجن ففسق عن امر ربه، از جنس جن بود، منتها در صف فرشتگان قرار گرفته بود و در ردیف فرشتگان بود، طوری که وقتی امر صادر شد خود او هم فهمید که شامل حال او هم میشه. در این حال که فرشته نبود فهمید که شامل حال او هم میشه. یعنی در واقع استثناء اینجا استثناء منقطع هست، این الا ابلیس استثناء از جنس استثناء منقطع هست. پس ابلیس هم مأمور بود ولی تخطی کرد. ولی آیا جنسش ملک بود؟ نه، ملک نبود، جن بود. نص قرآنی که ابلیس از جنس جن بود. اگه منظورتون از اون ملائک فرشتگانی مثل فطرس، اونها خطا نکردن، ترک اولا کردن، و ما معتقدیم فرشته در حد ترک اولا این اختیار رو داره که ترک اولا بکنه، گرچه اون روایاتی که راجع به فطرس ملک هست همه به لحاظ سند ضعیفه، اما با صرف نظر از سندش میشه که فرشته ای ترک اولا کرده باشه در انجام دستور خداوند متعال، یه ذره مثلا فرض کن تعلل کرده باشه، اون جدیت لازم رو کار نگرفته باشه، این میشه ترک اولا. و برای همین ترک اولا هم خداوند اینها رو تنبیه میکنه، چنانچه انبیا رو خداوند بخاطر ترک اولا تنبیه کنه، با اینکه پیامبر خطا نمیکنه، گناه نمیکنه، اما در این حال ترک اولا رو میتونه داشته باشه. خب خداوند پیامبران خودش رو تنبیه کرده به خاطر ترک اولاشون. این فرشته ها حالا چه دردائیل باشه چه پطرس باشه، باز تاکید میکنم با صرف نظر از سند روایات، چون روایات به لحاظ سند همشون ضعیف، با صرف نظر از سند روایات اشکال عقلی نداره.
استاد، خواهر محترم دیگری هم پرسیدن آیا عذاب قبر و برزخ با عذاب جهنم یکیست؟
نه خیر، عذاب قبر و جهنم برزخ قبل از قیامته و تو برزخه، عذاب قیامت بعد از قیامت برپا شدن هست، و اون جهنم هم با این جهنم خیلی فرق میکنه. ولذا دعای اهل جهنم برزخ اینه که خدایا قیامت برپا نشه که ما تو همین جهنم بمونیم، شب و روز میگن خدایا همین جهنمی که الان هستیم همینجا باشیم. اما صادق فرمودن ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود تو آتش جهنمن، تو جهنم برزخی هستن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن و میگن خدای قیامت برپا نکن که اون وعده‌ای که دادی که ما رو به جهنم، اون جهنم خود منتقل بشیم نشیم. در سوره مارکه واقعه اون فن و ظلم من حمیم عذاب برزخه و تسلیت جهیم عذاب آخرته. امام فرمود که فن و ظلم من حمیم فرمود فی القبر و تسلیت جهنم فرمود فی الاخره، چون که در بهشت برزخ هم اینطوره، فروح و ریحان، امام فرمود فی القبر. و و جنت النعیم فرمود فی الاخره. در برزخ بله اون جهنم رو هم بهشون نشون میدن و لذا میگن که همینجا باشیم، همین جهنم بسوزن، آرزو میکنن تو همین جهنم بسوزن، تو اون جهنم اصلی که جهنم خود باشه نرن. تو اون آیه قرآن داره که یورزون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب عذاب جهنم روشون عرضه میکنن، بهشون اینجا جایگاه شماست در جهنم. وقتی قیامت برپا شد بهشون میگن برید داخل اون جهنم بشید، آل فرعون رو که این که غدوا و عشیا داره معلومه در برزخه که تابع این صبح و شب دنیاست. روز قیامت چی میشه؟ بهشون میگن برید داخل اون ادخلوا آل جهنم، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون بهشون میگن داخل اون اشد العذاب بشید. بنابراین این دو تا عذاب با هم فرق میکنن. عذاب برزخ کم و کیفش کمتر است از عذاب آخرت، چنان که عذاب دنیا نسبت به عذاب برزخ خیلی کمه. مثلا فرض کنید انسان در دنیا بسوزه یا بدنش زخم بشه یا رنج و درد دنیا در قیاس با برزخ اصلا قابل قیاس نیست. مثلا یک به هزار، یک به یک میلیون در واقع داره. مثلا فرض کنید یک حلقه کوچیکی توی یک بیابان وسیع افتاده باشه، مقایسه مثلا فرض کنید یک ارزن با یک هندوانه بسیار بزرگ، یا شبیه رحم مادر با دنیا، یه چنین رابطه بین دنیا و برزخ هست. پس عذاب برزخ خیلی رنج و درد و شدتش هزاران بار بیشتر است از دنیا، و عذاب آخرت رنج و درد و علمش هزاران بار بیشتر است از عذاب و درد برزخ.
هرچه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی‌همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی‌همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هرچه میخواهد دلت از عالم بالا طلب،
تشکر و سپاس دوستان عزیز و ارجمند از این که امروز هم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری بودین. شما را تا حضور دیگر به خدای قادر متعال می سپاریم. حقیارتان التماس دعا.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، و هم جان هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل رسیدیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر دارم، انشاءالله که طاعات عباداتون مورد قبول خداوند قرار بگیره.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد و لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمده فيها طويلا.
قبول بشه تا تبادات شما همراه رجمن دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراهی بفرمایید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته و امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران و تکرار اتهام زنی های واهی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران. مراسم تنفیذ رأی ملت و رئیس جمهور روز سه‌شنبه گذشته در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تنفیذ رأی ملت سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری ایران منصوب کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در حکم تنفیذ حضور پرمعنا و عزت آفرین مردم در انتخابات و انتخاب شخصیتی مردمی، پرهیزگار و دارای سوابق درخشان مدیریت را نشانه عزم راسخ ملت بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب یعنی مسیر عدالت، پیشرفت و آزادی دانستند. مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران نیز روز پنجشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور میهمانان خارجی از جمله رؤسا و مقامهای 11 سازمان بین المللی و منطقه‌ای، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس اوپک، اتحادیه اروپا، اوراسیا، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی و آسیایی، سازمان اکو، سیکا و گروه دی 8 برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران، در سخنانی در مراسم تنفیز پیام‌های انتخابات 28 جوزا را تحول‌خواهی، عدالت طلبی، مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و رانت‌خواری، پاسداشت ارزش‌های انقلاب، لزوم رفع مشکلات و در یک کلمه تغییر وضع موجود دانست و با تاکید بر تشکیل دولت مردمی گفت:
دولت مردمی دولت وفاق ملی است. در دولت مردمی جناح‌های سیاسی، دستبندی‌های قومی و مذهبی و گروهی رنگ می‌بازد و همه مردم دست در دست یکدیگر برای تحقق ایران قوی ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی هم پیمان می‌شوند. امروز از همه نخبگان و اقشار مختلف مردم، همه اقوام و همه مذاهب، همه احزاب و همه گروه‌ها و همه جریان‌های سیاسی، حوزه، دانشگاه، جوان، پیر، زن و مرد، می‌خواهم که دولت مردمی را با همه وجود دولت خود دانسته و یاری کنند. بیایید تا برای اعتلای اسلام عزیز، برای عزت آیندگانمان، برای سربلندی ایران عزیزمان در جهان، دست در دست یک دیگر با وحدت و انسجام ملی به پا خیزیم و آرمان ایران قوی را محقق سازیم.
رئیس جمهور ایران گفت مشکلاتی از جمله تورم 44%، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش بدهی‌های دولت، کسری بودجه، بیکاری و مشکل مسکن که به علت دشمنی‌ها و همچنین برخی ناکارآمدی‌های داخلی ایجاد شده، نیازمند اصلاح است و مردم توقع دارند اعتماد آسیب دیده آنان ترمیم شود. آقای رئیسی در ادامه سخنانش و رویکرد دولتش در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد.
قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است. ظرفیت‌های منطقه ایران حامی صلح و ثبات در کشورهاست و صرفاً برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطه‌گر و ظالم به کار گرفته خواهد شد. بحران‌های منطقه باید از طریق گفتگوهای واقعی درون منطقه‌ای و بر اساس تأمین حقوق ملت‌ها حل و فصل شود. دخالت بیگانگان در منطقه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود مشکل است. من دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه، به خصوص همسایگان، دراز می‌کنم و دست آنها را به گرمی می‌فشارم. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً صلح‌آمیز است. نظام جمهوری اسلامی سلاح اتمی را شرعاً به فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی بر خود حرام می‌داند و این سلاح هیچ جایگاهی در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ندارد. سیاست فشار و تحریم موجب انصراف ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه نخواهد شد. تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
رئیسی تصریح کرد: به دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود، اما سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمیزنیم. رئیس جمهور ایران افزود دولت 13 با نگاه به 10 مسئله فوری یک برنامه تحولی کوتاه مدت تهیه کرده است. برنامه تحول 4 دولت نیز به زودی در اختیار صاحب نظران قرار می گیرد که زمین ساز اجرای برنامه توسعه 7 خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به آمادگی کشور برای حرکت جهشی در همه عرصه‌ها و رفع موانع تولید، تقویت پول ملی، توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه و حرکت پرشتاب به سمت جایگاه شایسته کشور تأکید کردند. محمد کاظم انبالویی، روزنامه‌نگار سرشناس، درباره نکات حکم تنفیذ رهبر انقلاب می‌گوید:
اولین نکته مدیریت با کفایت، دانایی محور، توأم با شجاعت پیش بره. این نکته خیلی مهمیه. مدیریت نشسته و مدیریت بدون کنش معین در برابر مشکلات رو خب ایشان قبول ندارن. نکته دوم در تنفیذ بسیج جوانان هست، فرمودن اینا رو بیارید در میدان کار و تلاش و اینها هستن که مشکلات رو، کوه مشکلات رو از پیش دولت برمیدارن. نکته سوم موانع راه تولید رو فرمودن در متن تنفیذ تاکید کردن که بردارید. نکته چهارم که مهمترین نکته شاید موضوع تنفیذ باشه، مسئله سیاست تقویت پول ملی رو فرمودن جدی دنبال کنید. الان هر شهروندی که وارد یک فروشگاه یک مغازه میشه با تورم روزافزون کالاها روبرو است. این مهمه که مقام معظم رهبری در متن تنفیذ بهش اشاره فرمودن. تقویت پول ملی یعنی این پولی که تو جیب من هست باید یک قیمت ثابتی داشته، نباید تورم پیدا کنه. نکته پنجم که یک نکته جامعه شناسانه در بیان رهبری بود، قشر متوسط و ضعیف جامعه را توانمند سازید. توانمند سازی قشر متوسط و ضعیف جامعه که از وظایف مهم کلیدی دولت آینده است. توانمند سازی با پولپاشی فرق میکنه. توانمند سازی که اینا بتوانند در اقتصاد ملی نقش ایفا کنند. نکته آخر فرمودن با مشی فرهنگی خردمندانه مسیر اعتلای مادی و معنوی ملت را فراهم کنید. ببینید مشی فرهنگی خردمندانه با تکیه بر فرهنگ غنی ایران اسلامی و فرهنگ غنی اهل بیت ما میتوانیم آسیب هایی که در داخل وحدت ملی به خاطر عدم برقراری ارتباط خوب دولت و ملت آسیب دیده میتوانیم جبران کنیم.
در پی حمله پهپادی هفته گذشته و کشتی مرسر استریت تحت مالکیت اسرائیل در دریای عمان، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی مدعی شد که ایران در این حمله نقش داشته. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل نیز از آمریکا و انگلیس خواست پاسخی شدید به این حمله بدهند. در ادامه این سناریو سازی، برخی منابع خبری از وقوع حادثه برای چند کشتی در سواحل امارات خبر دادند. آسوشیتد پرس در این زمینه مدعی شد سکان هدایت دست کم 4 کشتی در سواحل امارات از کنترل خارج شدند. همزمان با انتشار این اخبار، برخی رسانه‌های غربی و صهیونیستی شایعاتی مبنی بر ورود نیروهای مسلح ایران و کشتی‌های در حال تردد در خلیج فارس و دریای عمان را منتشر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده در مورد بروز حوادث امنیتی پی در پی برای کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان را کاملا مشکوک خواند و نسبت به هر گونه فضاسازی کاذب برای اغراض خاص سیاسی هشدار داد. در این سناریو سازی نقش آمریکا، انگلیس، اسرائیل و عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه مطرح است. حسین آجرلو تحلیلگر مسائل سیاسی نگاهی دارد به علل این اتهام زنی ها.
به نظر من اولین مورد این هستش که این چند کشتی که بالاخره در خلیج فارس افتاده، یعنی در پیرامون خلیج فارس این اتفاق افتاده، به نظر من با بولد کردن این اتفاقات میخوان فرایند رفت آمد کشتی های اسرائیلی که در چند سال قبل بسیار کمتر و بسیار در قالب پرچمای کشورهای دیگه رفت آمد میکرد در منطقه خلیج فارس عادی سازی کنند. یعنی یک عملی در پروژه عادی سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه است. دومین مسئله بحث هستش که اینکه با اون کلید واژه‌ای که چندین ساله دارن جمهوری اسلامی رو متهم میکنن، اون کلید واژه رو به نوعی میخوان در عرصه‌های منطقه و بین المللی تکرار کنن و اونم بحث نقش ثبات کننده جمهوری اسلامی ایرانه. که اینو به دنبال این هستن که این کلید واژه رو برسازی کنن. مسئله بعدی که شاید به دنبال اون هستن مربوط میشه به تحولات داخلی ایران و تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت جدید هستش نسبت به مذاکرات. به نظر میرسه طرفای غربی چون در مذاکرات احساس میکنن یه مقداری شاید با تیم جدید با چالش روبرو باشن، به دنبال دستاویز و برگه هایی هستن برای مذاکرات، فرآیندهای جدید مذاکرات، و به نوعی با یک دست پر سیاسی میخوان وارد عرصه مذاکرات مجدد بشن.
اظهارات اخیر جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این ارتباط قابل توجه است. رئیس شنبه گذشته از دیدار و گفتگو با مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: ما همراه با شماری از کشورهای دیگر تلاش داریم ائتلافی را برای تضمین آزادی کشتیرانی در آبهای تنگه هرمز و باب المندب ایجاد کنیم. در همین حال سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما بعد دشمنان هشدار داد افکار و اندیشه باطل از سرشان بیرون کنند، چرا که پاسخهای ما مخرب و ایرانگر و پشیمان کننده است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. اسلام برای شئون گوناگون زندگی انسان برنامه دارد و در هیچ یک از عرصه‌های عبادی و اخلاقی و مادی و معنوی تکلیف توانفرسا ندارد. اهل بیت علیهم السلام در همه زمینه‌ها زندگی راحت، معتدل و بی تکلف را برای پیروان خود توصیه کردند. تکلف به معنای رنجی بر خود نهادن یا کاری را بدون فرمان کسی به خود گرفتن است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
یه روز پیغمبر سخنرانی میشه درباره اهمیت حج و خطبه ای خوند و در بین خطبه یه نفر پاشد گفت آقا این حجی که اقدر تعریفشو میکنی هر سال واجبه یا در عمر یه بار؟ حضرت جوابشو نداد. مشغول اعدامتان. گفت آقا سوال داشتن هر سال یا در عمر یه بار. این طرف هی پاشد آقا هر ساله. پیغمبر عصبانی شد فرمود آقا وقتی من چیزی نمیگم شما ور نرید، خواهی اگر بگم هر سال بگردن شما هر سال واجب میشه، هر سال واجب میشه. بنابراین در نهج البلاغه هم حضرت امیر فرمود که خداوند سکت لکم انشا، خدا یه سری چیزایی رو نگفته. ولم ید اها نسیانا فلا تتکلفوها، در شرح ابن بلحدید جلد 18 صفحه 32. خداوند حکم برخی اشیا را ساکت گذاشته، نگفته. سکوت اثر فراموشی نیست، برای اینکه شما در عمل راحت باشید. با سوالات نابجا کار به خودتون مشکل نکنید. به کسی گفتن شما شبا میخوابی نشاد رو لحافه یا زیر لحاف؟ ولی من نمیدونم، هر شب میخوابیدیم حالا شب باسته میکنم. رفت و هی همچی که خوابتش کردید. ما درست یک کسی میرفتیم بزرگواری، اشکال کردیم، گفت شما اشکالت به ناقله یا منقولون له یا منقولون فیه یا منقولون له یا منقولون اله. گفتم آقا اصلا اشکالم یادم رفت، اشکالم یادم رفت. گاهی وقتا موشکافی و تجسس و سوالای پی در پی بیشتر کار رو مشکل میکنه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند گرامی داشته برادر دینی به این است که شخص هدیه‌اش را بپذیرد و از آنچه دارد به دو هدیه دهد و خود را برای او به زحمت نیندازد. عزیزان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند مهربان نگهدارتان.
ساعت 7:35 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بنام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. دعوت میکنم آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری بشنوید. نیروهای امنیتی افغانستان عملیات تصفیه‌ای برای باکسازی چندین ولایت از حضور طالبان را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش ذبیح‌الله قریشی از کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان از آغاز عملیات تصفیه‌ای در ولایات شمال، جنوب و غرب افغانستان خبر می‌دهد. میرویس استانکزای سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان ساعت قبل بر رادیو دری گفت نیروهای دفاعی و امنیتی با قوای هوایی عملیات‌های تصفیه‌ای را در ولایات قندوز، جوزجان، سرپل و سایر ولایات شمال آغاز کرده و برخی مناطق در قندوز از وجود طالبان پاکسازی شده و عملیات‌ها جریان دارد. استانکزی
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با کمک نیروهای هوایی افغان در شهر قندوز با موفقیت ادامه دارد. پیشروی‌های وجود دارد و بعد از نقاط از تصرف طالبان دوباره بیرون آورده شده. تلفات سنگین به توریست‌ها و طالبان وارد شده. به‌زودی شهر قندوز از وجود توریست‌ها تصفیه خواهد شد. همچنان در ولایت سرپل، جوزجان و بقیه ولایاتی که در شمال تهدید بلند دارند، در اونجا نیروهای امنیتی افغان حضور دارند. نیروهای تازه نفس ویژه و کماندو هم رسیده و به‌زودی شهرهایی که طالبان خواسته بود را تهدید بکنند و هم سقوط بکنند و گورستان طالبان تبدیل خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور داخله همچنان از اعزام و رسیدن نیروهای تازه نفس به ولایات شمال افغانستان و تصفیه مناطق از وجود مخالفینشان سخن میزند. همچنان میرویس استانکزی مدعی است که در اثر عملیات در ولایات خوست، قندهار و زابل و هرات صدها تن از طالبان کشته و زخمی شده و عملیات ها به خاطر تصفیه این ولایات جریان دارد. تا هنوز در خصوص ادعای وزارت امور داخلی افغانستان طالبان ابراز نظر نکردند. این ادعا در حال مطرح می شود که گفته می شود سرپل نیز به دست طالبان افتاده و طالبان به خاطر تصرف شماری از ولایات جنگ ها را شدت بخشیدند. در این درگیری ها شمار زیاد مردم آواره گردیده و همچنان تلفات سنگین به مردم غیر نظامی وارد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
اعضای گروه طالبان شهر تالقان مرکز ولایت تخار را هم تصرف کردند. محمد اعظم افضلی عضو شورای ولایتی تخار امروز گفت در اثر تشدید جنگ در تالقان چندین روستا و زندان به تصرف طالبان در آمده و جنگ در اطراف این شهر ادامه دارد. گفتنی است که صبح امروز پس از سقوط قندوز نگرانی ها از سقوط تالقان نیز افزایش یافته بود. شهر تالقان مرکز تخار پس از قندوز، سرپل، زرنج و شبرغان پنجمین مرکز ولایت است که به تصرف طالبان در آمده است. معاون امنیتی نخست وزیر پاکستان گفت اسلام آباد تصرف قهری کابل را نمیپذیرد. معید یوسف امروز اظهار داشت اسلام آباد تصرف با زور افغانستان را نمیپذیرد و به جایش از راه حل صلح‌آمیز در این کشور حمایت میکند. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین تأکید کرد دولت کابل و طالبان باید سازش کنند و به صلح برسند، زیرا پاکستان دیگر نمیتواند پناهنده های افغانستان را بپذیرد، چون اکنون حدود 3.5 میلیون نفر از آنها در داخل این کشور هستند. مشاور امنیت ملی پاکستان همراه با رئیس استخبارات این کشور برای گفتگو در زمینه افغانستان و طالبان به واشنگتن سفر کردند. جان آرنو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر امروز با جان آرنو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان که در رأس هیئتی به منظور تبادل نظر با مقامات وزارت امور خارجه به تهران سفر کرده است دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ظریف با اشاره به وضعیت خطیر افغانستان و پیچیدگی رو به تزاید شرایط در این کشور، سیاست‌های نادرست قدرت‌های خارجی را از عوامل مهم وضعیت کنونی افغانستان برشمرد. وزیر امور خارجه ایران با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک و تسهیل در گفتگوها میان طرف‌های افغانستانی به منظور پیشبرد روند صلح در افغانستان، حل مشکل این کشور را تنها از طریق گفتگوهای بین‌الافغانی دانست و افزود جامعه جهانی میبایست موضع صریحی در حمایت از حل و فصل سیاسی بحران در افغانستان و محکومیت خشونت و نتایج آن اتخاذ نماید. در این ملاقات نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان نیز با تاکید بر اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه در کمک به روند صلح افغانستان اظهار داشت هیچ کشور یا گروه محدودی از کشورها به تنهایی قادر به سامان دادن وضعیت جاری افغانستان نبوده و صرفاً همکاری جمعی میتواند کاهش شدت اوضاع در افغانستان را به دنبال داشته باشد. وی بر گفتگوهای بین‌الافغانی به عنوان تنها راه حل برای غلبه بر شرایط فعلی در افغانستان تاکید و مذاکرات خود در تهران را مفید و مهم ارزیابی کرد. پدر عبدالرؤوف کودک روبوده شده ساکن مزار شریف خبر کشته شدن فرزندش را رد کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد نبی پدر عبدالرؤوف کودک 9 ساله که 10 ماه پیش از شهر مزار شریف روبوده شد امروز گفت پس از سقوط جوزجان آدم روبایان خواستند موضوع عبدالرؤوف را خاتمه دهند و شایعات قتل وی را پخش کردند. عبدالرؤوف 9 ساله 10 ماه پیش از سوی آدم روبایانی که لباس نظامی به تن داشتند در مزار شریف روبوده شد. یک ماه پس از روبوده شدن وی اعتراضات مبنی بر بی‌توجهی حکومت در نقاط مختلف مزار شریف، بندر حیرتان و آقینه در فاریاب آغاز شد و معترضین بارها مسیر بندر حیرتان و آقینه را بستند، اما این اعتراضات نتیجه‌ای نداشت. تا کنون گروهی مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اتهامات بی‌اساس رژیم صهیونیستی بریتانیا و آمریکا علیه ایران در خصوص حمله به یک کشتی صهیونیستی در آب‌های عمان را تکرار کرد. یک گروه نظامی بریتانیایی موسوم به عملیات‌های تجاری دریایی در بیانیه کوتاه اعلام کرد یک کشتی 29 ژوئیه در دریای عمان هدف قرار گرفته است. بعد از آن وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این کشتی تحت مالکیت رژیم صهیونیستی بوده و در فاصله 280 کیلومتری هدف حمله قرار گرفته است. مقام‌ها و رسانه‌های رژیم صهیونیستی تنها ساعاتی پس از وقوع این حادثه بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی مدعی شدند ایران عامل حمله به کشتی تجاری مرسر استریت بوده است. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به اتهام زنی علیه ایران پرداخت و در ادعای بی اساس گفت همه شواهد موجود به ایران اشاره می کند. بورل اعلام کرد ما از همه طرفهای مرتبط در منطقه می خواهیم تا نقش سازنده تر تقویت ثبات و صلح منطقه ایفا کنند. در همین حال دیمیتری پولیانسکی معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل چهارشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران در ارتباط با این موضوع که آیا شورای امنیت ملل متحد باید به موضوع حادثه اخیر برای کشتی مرسر استریت در دریای عمان ورود کند یا خیر، تصریح کرد اطلاعاتی که روزهای اخیر رژیم صهیونیستی و برخی کشورها همچون بریتانیا و آمریکا مطرح کرده‌اند کاملا متناقض و بر پایه حدس و گمان بوده است. در همین حال زهرا ارشادی معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت با اشاره به اظهارات تحریک‌آمیز اخیر مقامات رژیم صهیونیستی و تهدید به استفاده از زور به این رژیم هشدار داد منتظر عواقب تمام ماجراجویی‌ها و محاسبات نادرست احتمالی خود باشد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند بسیار تشکر می‌کنم از همراهیتان. مجموع خبرهای امروز از رادیو دری همینجا به پایان رسید. برای دریافت خبرهای بیشتر میتونید به سایت ما هم سر بزنید parsuday.com/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. وقت خوش و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
چو بنگری در صفر دلای من نیش جزو چو بنگری در صفر دلای من آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو سیل سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان سیل سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جو به جو قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جو به جو رشته به رشته مو